سری از پیغام‌ها راجع به زندگی داوود صحبت می‌کنیم و داوود هم مثل ما با مسائل زندگی روبرو بود و شد سعی در حل کردنش داشت، بعضی مواقع شکست می‌خورد، خیلی جاها پیروز می‌شد، خیلی جاها کم می‌آورد، درست مثل خود ما. ولی چیزهایی که از داوود یاد می‌گیریم به درد زندگی ما می‌خوره. با این وجود خداوند میگه که داوود محبوب ماست. تو این قسمت، یعنی در پیغام امروز، با این روبرو میشیم که این قسمت از داستان داوود که با غولی در زندگیش روبرو میشه و ببینیم باهاش چه کار میکنه. داوود یه پسر بچه است، توجه کنید، پسر بچه ای که تا حالا تو جنگ نبوده، چوپان بوده، به حساب نمی آمده، حالا اومده و میخواد بره بزرگترین کار رو برای کشورش انجام بده با یک غولی که حالا داستانش رو شاید بعضیاتون بدونید بعضیا ندونید. جولیات یک غول بزرگ، یعنی حدود 3 متر قد داشته، حدود 10 فوت قد داشته و هیکل و کت و سپرش و وسایلش یکی دیگه می آورده تو جنگ و کسی بود که قوم خدا رو، اون موقع قوم خدا اسرائیل بود، قوم یهود که امروز ما قوم خدا هستیم، همه مایی که ایمان میاریم قوم خدا هستیم، قوم خدا رو به سطوح در آورده بود، شاخشونه میکشید، میگفت هر کی که اصلا بیا چرا ما با هم جنگ کنیم، شما یکی تون انتخاب کنید، منم هستم، اگر منو تکی رو شکست دادید همه ما بنده های شما، اگر من شما رو شکست دادم همه شما بنده های ما. خلاصه میامد و کرکری میخوند و خدای اونها رو، خدای یهوه رو لعنت میکرد، مسخره میکرد و اینا مونده بودن چیکار کنن چون حریفش نمیشدن. حالا یه پسر بچه داوود که از طرف باباش فرستاده شده بود یه مقدار غذا بیاره، آذوقه بیاره برای برادرای بزرگترش که توی جنگ بودن، اومد برای برادرش غذا بیاره، دید بابا اینجا مسئله چیه، مشکل چیه، مشکل رو گفتن و بعد داوود میگه من خودم میرم میکشمش. حالا توی پسر بچه و این بخوای این کارو بکنی، اینا رو هفته‌های قبل صحبت کردیم عزیزان، این سری، این شماره 6 از این سری درس ها، شما میتونید موعظه های هفته قبل هم مرور کنید، هر کدوم درس خوبی داره. اون قسمتی رو که اینا به داوود چی گفتن، چقدر دل سردش کردن، چقدر کوچکش کردن، اینو هفته‌های قبل صحبت کردیم، چون برای ما هم هست. برای ما هم وقتی که رویای بزرگی داریم، فکر نکنید همه میان میگن به به آفرین برو انجام بده. وقتی رویای بزرگی داری، بزرگترین عکس العمل مردم نمیتونی و مسخره کردن و تو کی هستی و از این حرف هست. اون مال برنامه قبل. ولی سوال امروز ما و چیزی که از داوود میخوام یاد بگیریم اینه که با غول‌های زندگی چه کار میکنی؟ غول زندگی چیزیه که تو زندگیت و داره نابودت میکنه، میترسونت و میخواد نابودت کنه و اگر بهش بیتوجهی کنی خواهد کرد. غولیه که از تو خیلی بزرگتره، مشکلیه که از تو خیلی بزرگتره و به زور خودت نمیتونی، میدونی اگر انسانی بری جلو شکست میخوری، خیلی از من بزرگتره و تو زندگی های ما همچین مشکلاتی هست. البته با هر کسی که صحبت بکنی، اون مشکلی که خودش باش روبروه برای اون غوله، مثلا برای شما خنده داره، بابا این که چیزی نیست که، ولی برای اون شخص غوله. برای همین همه ما غولهایی رو تو زندگی داریم، یعنی مشکلاتی رو داریم که خیلی بزرگتر از ماست و نمیتونی روبرو باش بشی، نمیتونی باش روبرو نشی، هر دو طرفش ضرره. مثلا اعتیادهای مختلف هست، بعضی ها معتاد شاید مشروب هستن که میگه من میدونم داره زندگی ما نابود میکنه، مواد مخدر هست میدونم داره زندگی ما نابود میکنه، با شخصی که معتاده میگیم آقا این کار نکن بده، میگه بابا میدونم، لازم نیست به من بگی، من میدونم. عزیزم ببین داری زندگی تو به هم میزنی، میدونم تو داری خانوادت رو به هم میپاشی، بابا میدونم، اطلاعات نمیخوام، قدرت میخوام تو با این پیروز بشم و قدرتشو در خودم نمیبینم. اگه عزیزان با همچین قولی امروز روبرو هستید، بدونید نمیتونی بر قول اعتیاد نمیتونی پیروز بشی. ولی داوود ببینید با چی پیروز شد، ما هم مثل او پیروز میشیم. قولهای زیادی هست، تا بعضی هستم میشناسم به قرصهای آرام بخش و معتاد شدن، کسی که عمل جراحی کرده بود و دکتر بهش قرص داد زیاد، بعد درد داشت، قرص داد، هی درده. خب قرصای آرامش خیلی هاشون مواد مخدر توش داره و خودش بدون این که متوجه بشه معتاد این مواد شده بود. هی میرم پیش دکتر، دکتر بدنم درد میکنه. بعدم دکتر میگه حالا ما 6 ماه از عمل گذشته. نه دکتر، و درستم میگفت چون بدن عادت میکنه، بدنم درد میکنه. هی قرصه و قرصه، معتاد اون قرصا شده بود. و بعدم نمیتونه، وقتی معتاد میشی این اعتیاد یه قوله، به این راحتی نمیتونی از دستش خلاص بشی، اسیرش هستی، نمیتونی روبرو بشی، شکستش بدی، نمیتونی فرار کنی، دنبالت میاد، زندگیت هم نابود میکنه. یکی از قولهای بزرگ زندگی ما تو مسائل جنسی هستش. مسائل جنسی اسارت بزرگی رو میاره، به همین کلام خدا اینقدر توش هشدار میده و دستور میده مواظب باش. چرا میگه راجع به مسائل جنسی اینقدر مواظب باش؟ چون بزرگترین اسارت رو میاره، درست مثل مواد مخدر مسائل جنسی هم میاره. معتاد یا روابط جنسی، بعضیا توی روابط جنسی میرن نمیتونن قطع کنن، نمیتونه بگه کات دیگه نمیخوام، وابسته شده، وابسته، چون رابطه جنسی وابستگی روحی و روانی رو هم میاره. بعد اعتیاد به فیلم های مستعجن، پورنو هست که درست مثل اینا، همه اعتیاد ها شبیه همه ها. اعتیاد یه چیزی رو در مغز، یک مورفین رو در مغز ایجاد میکنه که اونو مصرف که میکنی اولش خوبه، احساس خوبی میکنی، ولی دفعه بعد باید بیشتر مصرف کنی تا همون احساس اولیه رو داشته باشی. دهم و صدم خیلی باید بیشتر مصرف کنی و این میشه اعتیاد، میشه اسارت. همشون شبیه همن. اعتیادهای جنسی با اعتیاد مواد مخدر بسیار با هم شباهت داره. خودارضایی، بعضیا معتاد خودارضایی شده، یعنی روزانه با این مسئله روبرو هستن و نمیتونن شکستش بدن، نمیتونید که باهاش روبرو بشید. افکار کثیف، چشم کثیف، بعضیا هستن خودشون هم بخوان نمیتونن، اگر به یک شخصی نگاه میکنن مرتب فکرهای کثیف جنسی میاد. به یک زن یا آقا، به یک زن نمیتونه درست تمیز نگاه کنه چون معتاد شده، فکراش و چشمش کثیف شده و انقدر کرده که این اصلا بدون این نمیتونه زندگی کنه. و بعد فکر میکنه خب نرمال دیگه، خب شاید همه این کارو میکنن، حالا اونا رو نمیکنن، من رو میکنم. بله، این وسوسه برای همه آقایون هست، همه ما وسوسه های جنسی میشیم، چه مرد چه زن. ولی اسارت چیز دیگه. اسارت وقتی که به اون وسوسه بله و بله و بله میگی و اون تو رو کنترل میکنه و زندگی تو نابود میکنه. حالا من از شما سوال دارم، قول امروز زندگی چیه؟ با چی روبرو هستی؟ خداوند میخواد این برکت رو امروز به تو بده که بهت بگه پسرم، دخترم، دیدم داره زندگیت نابود میشه، تو اعتیادات، تو فشارات، تو سختیایی که بهش عادت کردی، با رفتارها، عادتهایی که داره زندگی تو عوض میکنه، به هم میپاشونه. دیدم و امروز بخوام تو رو آزادت کنم. بیا از پسر من داوود یاد بگیر. یکی دیگه از اعتیادا، اعتیاد گوشیه. من این دو سه ماه اخیر چندین مقاله راجع به گوشی ها خوندم و تو تحقیقات علمی کاملا نشون داده دقیقاً و دقیقاً اعتیادیه که شرایطش و حتی کمیکالا اون شیمیایی مغز دقیقا همون مثل اعتیادهای دیگه است. درست مثل اعتیادهای دیگه، وقتی انجامش میدی احساس خوبی انجام میدی، ولی بعدن بعد از بار 10 روز و یه ماه و دو ماه با اون مقدار دیگه راضی نیستی، میفتی توش دوباره و دوباره. باید این گوشی همیشه دستت باشه، شب باهاش بخوابی، صبح باشی، ساعتهای زیاد زندگی تو صرفش میکنی که چی؟ زندگی تو نابود میکنه، فکراتو پر میکنه از چیزای نادرست، وقتاتو از تو میدزده، رابطهات رو نابود میکنه، چون وقت نداری، با بچهات، با همسرت، با دوستات چسی سرت پایینه، معتادی، نمیتونی اینو کنار بگذاری و رابطه ایجاد کنی. یعنی یکی از اعتیادهای دنیای امروز همین گوشی هاست و ما خیلی سرسری میگیریم. اعتیاد به گوشی مثل اعتیاد به مواد مخدر زندگی تو خراب میکنه، رابطه تو خراب میکنه، وقت تو میدوزه، آینده تو میدوزه. پس باش روبرو بشو، باید با غول های زندگی باید روبرو بشی. و امروز یاد میگیریم چطور روبرو بشیم. یه نکته اینجا هست که داوود داره میره با این جولیات بجنگه و زندگی داوود رو میبینی پر از مشکلات زیاد، خیلی مشکلات. حتی پسرش بر علیهش بلند میشه، دوستاش تنها میذارنش. و یه سوال اینجاست، چرا خدا میگه داوود محبوب من؟ دوبار میگه محبوب من، بعد میگه کسی که به دنبال دل منه. اینجا میخوام الهیات خودم و الهیات شما رو یک کمی تصحیح کنیم، چون ما یه الهیات غلط داریم. میگیم اگر من محبوب خدا هستم، خدا منو دوست داره، پس هیچ مشکلی رو تو زندگیم نباید داشته باشم و همه چی باید راحت باشه. این الهیات غلطه. خدا به داوود میگه محبوب من، میگه او دنبال دل منه، ولی داوود پر از زندگیش پر از مشکلات و جنگ ها و پیروزی ها، بعضی مواقع هم شکست ها هستش. پس اینی که ما عادت کردیم اگه خدا منو دوست داره پس هیچ مسئله ندارم، بعد یکی رو میبینی که خدا رو هم نمیشناسه، وضع زندگیش خوب، البته به ظاهر، چون خود دلو که نمیدونی، بعد میگه خدا خیلی دوستش داره، منو دوست نداره چون زندگیم تو سختیه، چون با غول‌های زندگیم روبرو هستم. پس این الهیات غلط رو کنار بگذارید. محبت خدا این نیست که ما زندگی راحتی داشته باشیم، بلکه زندگی پیروزی داشته باشیم. چون در پیروزیه که ما پیشرفت میکنیم، در جنگ هاست که ما تصاحب میکنیم، به دست میاریم. تو اگه بخواهد تو یه مدرک دانشجویی و دانشگاهی بگیری، توش جنگه، باید بها بدی، باید دل سرد نشی، وسطش ول نکنی. خدا محبوب ما، محبوب خدا هست. یعنی داوود محبوب خداست و امروز کی محبوب خداست؟ کی عزیز خداست؟ ها؟ امروز کیه؟ کی عزیز دل باباست؟ برای بچه ها بگیر کی عزیز دل باباست؟ بچه میگه من بابا جون، من. شما بچه های بابا، کی عزیز دل باباست؟ امروز من و شما داوود خدا هستیم. پس بیایم امروز من و شما مثل داوود عمل کنیم. اگه داوود خداییم پس مثل او هم عمل کنیم. خب گاهی با مشکلات خیلی بزرگی، من این عکسو خیلی دوست دارم، من که یه کشتیگیر بزرگ با یه بچه کوچیک روبرو هست و دارن میخوان که با هم بجنگن. داری من پاورپوینت منو داری شما عزیزم؟ بذاری؟ آره. اول سموئیل فصل 17 آیه 37 و 38 میریم. میگه آنگاه شاول جامعه خیش را بر داوود پوشید، پوشانید کلاه خود برنجین بر سرش نهاد، او را به تنپوشی از زره منبس ساخت. داوود شمشیر شاول را بر جامعه خودش بست، بعد کوشید با آن راه برود که بدان ها عادت نداشت. یعنی سعی که حالا همه این زره رو پوشیده و میگه خب گرفتم دیگه، بهترین مال خود پادشاه دیگه، از اون بهترش هم نمیشه. کامل زره خود پادشاه رو، کوالیتی بالا، کیفیت بالا، دیگه بهتر از اونم اونو میپوشه. بعد میبینه مثلا با این راه نمیتونم برم. یه تصویر خنده‌داریه که مثلا یه بچه لباس باباشو پوشیده باشه، اون اکثر رو نشون بدید، مثلا لباس براش بزرگه، مثل که مثلا لباس یکی میری کفش باباشو میپوشه، یه بچه لباس باباشو میپوشه. داوود هم همینطوری شده، مثلا کلاه خود جلوی چشاشو گرفته بود چون بزرگ بود. شاول شخص تنومند هیکلمندی بود، واقعا خنده دار بود. خیلی مواقع هستش که میخوای با روش های دیگران مشکلتو حل کنی و شکست میخوری. من گول‌های بزرگی تو زندگیم بوده و هنوزم، برای هر شخصی هر روز یه زمانی هست، یه چیزی هست که میگم باید شکست بده. امروزم هست، امروزم صبح با دالان میگفتم یه چیزی الان توی خدمت من هست که باید یه جوری اینو باید شکستش بدم، نخورمش میخوره منو. حالا میخوام یه مثال بزنم. وقتی که از کالیفرنیا اومدیم در تو دالاس، خب وقت خیلی سخت بود چون ریسک بزرگی بود. ما در کانال محبت خب یه چند ساعت به ما مجانی میدادن و لطف میکردن. کانال محبت رو البته ما شروع کرده بودیم، ولی خب اونا پولش رو میدادن، مال اونا شد. و بعد که وقتی ساعتهای ما رو کم کردن و بعد ما دیگه ساعت ما رو به صفر رسوندن، خب من برای من خب بعد چیکار کنم خدا بعدا؟ این الان 10 سال 8 سال 9 سال دارم رو ایرم، میخوای رو ایر باشم یا نه؟ من ولی من راه حلی ندارم، چی کار کنم؟ آیا خداوند میخوای من رو ایر نباشم، رو تلویزیون نباشم؟ واقعا اگر اسوس من میپذیرم، اگر میخوای من شبانه فقط کلیسای کالیفرنیا باشم، همون که 25 سال دارم انجام میدم، باشه همون انجام میدم، فقط بدونم اسوس. و خداوند به من گفت نه، بعد پاشی بری، باید عمل کنی. آخه خداوند پول ندارم. کانال میدونی چقدر خرج داره؟ ما تا حالا
پول ساعت ماهواره تو کانال
معبد نمیدیم. حالا باید بریم یه قرارداد یک ساله امضا کنیم، پولشو نداریم. ولی خداوند میگفت نه، باید بری، باید قدم برداری. اصلا برای من غیر ممکن بود، ولی خداوند میگفت بکن، برو با این قول روبرو بشو. با هاتم مغز من 2 تا 4 سال میگفت چجوری میشه. خلاصه با 2-3 تا از مؤسسای بزرگ موقع دوستای ما بودن که بیشتر خرجای ما رو اون موقع اونا میدادن. افراد معمولی، ایمانداران معمولی بودن، درصد کمتری از اونا میاد. ما هم که خیلی نمیگفتیم آقا کمک کنید. و گفتم خب اینا دارن میدن، بریم منم اونجا تو دالاس هم برم با کلیساها صحبت کنم، پول جمع کنیم اینا، شاید بشه. ولی به نظرم نمیاد. خدا گفت برو. رفت اومدیم دالاس و اومدیم کانال شروع کنیم. این قوله به جایی که کوچیک بشه بزرگتر شد. اون از اون 3 تا مؤسسه‌ای که ما را حمایت مالی میکردن، 2 تاشون قطعمون کردن. یکیشون قطع کرد، یکیشون تقریبا صفرمون کرد، یکیشون مون. یعنی من رو اینا حساب میکردم اصلا زیر پا خالی شد. خداوند ما اومدیم دالاس کانال شروع کنیم، از همون اول داریم ورشکست میشیم. تو گفتی بیاد، چی شد؟ این قول برگردیم؟ نه، خدا میگه بر نگرد، من با تو هستم. ببین، محبت خدایی نیست که تو مشکل نداشته باشی، محبت خدا اینه که برو با هاتم. این محبت خداست. با غول‌های زندگیت، با اعتیاد، با هر مسئله‌ای هست، مسئله مالی، با هر چی که برای تو غوله، خدا میگه برو با هاتم. این یعنی محبت خدا. خداوند واقعا فیضشون از من خواست یه کارایی رو بکنم، منم نشستم بگم خب پس حل میشه. گفتم خداوند من بعد چه کار کنم؟ یه چیزایی رو به من نشون داد، انجام دادم، بقیه‌اش رو هم خودش انجام داد. ولی برمیگردیم به این داستان. این 4 تا رو داوود میگه در اول سموئیل آیه بعد میگه پس به شاول گفت با اینها نمیتونم راه برم، با آنها عادت ندارم، بنابراین آنها را از تن به دست به در آورد. سپس چوب دستی خود را به دست گرفت، 5 سنگ صاف از نهر برگزید، در کیسه چوپانی خود گذاشت و فلاخون یعنی تیرکمون را به دست گرفت، به آن فلسطینی نزدیک شد. در نه نزدیک شد. جالبه تو آیای قبل 4 تا چیز رو شاول بهش میده. چی میگه؟ جامعه خیش، کلاه خود خودش رو، زره خودش رو، شمشیر خودش رو بهش میده. اینا رو هر 4 تا رو میگذاره. همون 4 تایی که خدا بهش از بچگی داده بود رو برمیداره. 4 تای خودش: چوب دستی، اون سنگای صاف، کیسه چوپانی و تیرکمان. ببینی حالا از کجا به کجا با اونها به جنگ داوود میره. چیزایی که تو این آیه ها یاد میگیریم 4 تا نکته است. اول اینکه به آنچه داری، از داوود اینو یاد میگیریم، به آنچه که داری نگاه کن، نه به آنچه که نداری. ما کلن فکرهای ما انسان ها رو نداشته ها بیشتره تا داشته ها. نه هم فقط خودمون، دیگران هم همینطور. دیگران به من و تو نگاه کنن نمیان بگن هرمز عزیزم اینت خوبه هان، اینت خوبه هان، اینت خوبه. خیلی به ندرت افرادی رو ببینن. اکثر افراد میگن ببین اینجا خرابه یا اینجا بلد نیست یا اینجا رو خراب کردی یا. و خود ما هم همینطور. آخه انسان نمیتونه تو همه چیز خوب باشه، ولی خدا به تک تک ما جاهایی رو داده که ما در اونجا خوبیم. باید توجه کنید. داوود گفت من با این زره و اینا اصلا سر و کار ندارم، من خوب نیستم. خیلی هم خوبه، اشکال نداره، برای شما خوبه. من اون چیزی که خدا به من داده، خدا به من این تیرکمون رو داده، باشم تا به امروز موفق بودم، این سنگ رو داده، این کیسه چوپانی رو داده، من با همین همون قوله رو، با همونی که خدا به من داده شکست میدم. با همون چیزی که خدا به تو داده کافیست عزیزانم. فکر نکن که کم داری. و بدون که داری، به نداشتهات نگاه نکن. مثلا توی رشته ورزشی، خب انواع اقسام رشته ورزشی، فرض کن یکی حالا توی مسابقه دوش خوبه، خب خیلی راحت میتونیم طرفو بکوبیم اگر بخوایم، یا خودش خودشو بکوبه. ای بدبخت، تو شنا میدونی؟ شنا بکنی من تو رو میزنم، تو خودتو قهرمان میدونی؟ تو شطرنجت خوب نیست، تو فوتبالت افتضاح، والیبال که اصلا به تیم راحت نمیدیم. این همه رشته های ورزشیه میتونی بزنی تو سر طرف، و این همه عطایا و خدمت ها هست که من و تو نداریم و دیگران و خودمون میتونیم بزنیم تو سر خودمون. ولی یه چیزو داریم، اونی که خدا به ما داده رو داریم و باید رو اون توجه کنیم. به اون چیزی که خدا بهت داده نگاه کن، به آنچه که نداری، نه به آنچه که نداری. یه دوستی دارم تو دالاس، تو هفته پیش باهاش صحبت کردم، ازش مشورت میخواستم. و میدونی کارش چیه؟ ایشون کارش اینه الان، حالا میخوام بعد برگردم بگم چی. کارش اینه که میره تجارت ها رو میخره، تجارت هایی که داره بسته میشه یا وضعشون خوب نیست، اینا رو میخره. حالا چقدر میخره؟ 50 میلیون دلار، 100 میلیون دلار، 200 میلیون دلار و بالاتر. یعنی ببین چه شرکتی داره که مثلا یه موردش اینقدر خرجه، مثلا بره یه شرکت بخره چند صد میلیون دلار، من این شرکت رو میخرم. نقدی میخره، اونو درستش میکنه، چه داشته ورشکست میشه، قشنگ همه چیز رو منظم میکنه، درستش میکنه، با قیمت بالاتر شرکت رو میفروشه. شرکت رو 100 میلیون دلار میخره، درستش میکنه، 200 میلیون دلار میفروشه، یه دفعه ازش درست میشه. و هفته پیش من میگفت که من از سال 2015، یعنی تو این 5 سال، بیشتر از 900 تا شرکت خرید و فروش کردم. خلاصه بعضش درسته. بعد حالا میخوام برگردم بگم این به نظرم عجب آدم موفقیه. بعد برای من تعریف میکرد، میگفت من تو مدرسه بدترین شاگردا بودم، همه منو مسخره میکردن. بعضی ها ریاضیشون خوب بود، حفظ کردنیشون بد بود. بعضی ها حفظ کردنیشون خوب بود، ریاضیاتشون بد بود. ولی من هم ریاضیاتم بد بود، هم حفظ کردنیام بد بود. دیگه تو شاگرد کلا همه منو اذیت میکردن، مسخره میکردن، قیافه هم نداشتم و اینها. تا اینکه تو دبیرستان یه دفعه متوجه شدم من با مردم خوب صحبت میکنم و خوب یه چیزی رو خوب بهشون میفروشم، خوب قانعشون میکنم، آقا اینو بخر. بعد اونجا حس کردم خداوند، هیچی من ندارم، نه هوش اونا رو دارم، ولی تو یه کار خوبم و اونی که یه چیزی رو بفروشم، و رو همون تمرکز کردم. و بعد این جمله رو به من گفتش که همیشه به یادم هست، شما هم به یادتون باشه، جمله پربرکتیه. گفت من یاد گرفتم ممکنه تو همه رشته ها احمق باشم، ولی تو یه رشته من نابغم. نه، این مال شماست، خودتو مقایسه نکن. ممکنه خیلی چیزا خوب نیستی، ولی به اون چیزی که خدا به تو داده نابغه‌ای، قدرش رو بدون. شماره دو، آنچه داری مهم و با ارزشه. تو حق نداری اونو خار بشماری، تو حق نداری بگی آقا ما این زره، این شمشیر داره، آقا ما تیرکمون داریم. حق نداری تیرکمون خودتو خار بشماری، حق نداری اون کیسه چوپانی تو خار بشماری، بگی این ببین این زره داره، پول داره، مقام داره، ببین چی گرفته. من که ندارم. تو خدا میگم اون چی که بهت دادم و با ارزش بدون. حق نداری خودتو خار بشماری، حق نداری به خودت توهین کنی. من یادم یه زمانی، خب من همیشه مواظب بودم دیگران رو توهین نکنم، خار نشمارم، ولی یه زمانی بود هی به خودم گفتم خودم چرا این کارو کردی، چرا این حماقتو کردی، چرا اینطوری هستی. همینطور خودم رو میکوبیدم. عطایایی که خدا به من داده بود اصلا خار میشمردم و شبانی میکردم. خب عطیه شبانی منم شماره یک هم نیست، شماره سه و چهاره. من عطیه که خدا به من داده رسالت و تعلیم بیشتره، بعد شماره سه تازه نبوته. ولی گفتم خب اینا میگفتن تو شبان نیستی، میکوبیدن منو شبان نیستی. خب منم راستم میگفتن تا حدودی، البته خب تعریف شبان اونا اون تعریف که از شبانی داشتن اینه که یه بیبی یه بکی بیاد بچه داری کنه. منم بچه داری ولی نبودم بچه داری. خلاصه میکوبیدم، خودم هم میکوبیدم و عطایای خودم رو میکوبیدم، حرفای اونها رو میپذیرفتم و حتی به خودم میکوبیدم. یه روز خداوند یادمه تو دعا به من گفتش که تو چرا به بچه های من فوش میدی؟ چرا کوچیکشون میکنی؟ گفتم خدای من تو کجا، من چیکار کردم؟ من بچه های تو، من خیلی مواظبم با مردم با احترام صحبت کنم، کجا من اینا رو خورد کردم؟ کجا بهشون فوش دادم؟ خدا گفت آخه تو مگه بچه من نیستی؟ تو هم بچه منی، تو به خودت فوش میدی، تو خودتو کوچیک میکنی، به همون اندازه بده که تو یه نفر دیگر رو کوچیک کنی. چون اون بچه منه، بله تو هم بچه منی، چرا بچه منو خار میکنی؟ چرا به بچه من توهین میکنی؟ چرا به بچه من فوش میدی؟ بعضی تو دلشون به خودشون فوش میدن. امروز خداوند به تو میگه چرا خودتو کوچیک میکنی؟ چرا قدر اون چیزهایی که خدا بهت داده رو نمیدونی؟ با همون چیزهای کوچیکه که به نظر تو کوچیکه، با همون تیر کمون، همون چیزی که به نظر مردم کوچیکه، تو با همون قولهای زندگی خودت رو شکست خواهی داد. تو با همون قول خانواده تو که میخواد خانواده تو نابود کنه شکست خواهی داد. من و تو با همون ایران رو نجات خواهیم داد، با همون چیزهایی که خدا به من و تو داده. لازم نیست روشهای دیگران رو به کار ببریم. ایران با همین مسائلی که خدا به من و تو داده، که بزرگترینش قدرت عشقه، قدرت دعاست، قدرت محبت کردنه، با همون ما اون غول تاریکی که روی ایران هست رو شکست خواهیم داد. نه ما، خدا در ما، خدا به وسیله ما. شماره 3 میگه آنچه داری کافیست، پس استفاده کن و بعد به بزرگترین مشکل خودت حمله کن. یعنی فرار نکن. مشکلات به خصوص مشکلات قول نمیتونی فراموش کنی، معتادی نمیتونی بگی حالا اینم بزنم اقلا مشکلمو فراموش کنم، فردا مشکلت بدتره. باید با مشکلات قول خودت روبرو بشی در نام خداوندمون. کلیدش اینجاست. داوود با زور خودش نرفت، گفت در نام خداوند میام. اول سموئیل 17 آیه 21 تا 44 اینجا اون جولیات داره او رو میگه، او رو خار شمرد زیرا نوجوانی بیشتر نبود، سرخ رو خوش سیما بود، یه بچه نوجوان خوش صورت بود، همچنین خشن هم به نظر نمی آمد. بعد جولیات به داوود میگه من سگم اومدی با چوب بزنی؟ یعنی داره مسخرش میکنه، مثلا با یه چوب دستی اومدی، من با شمشیر و نیزه اومدم بزنم، تو یه چوب دستی داری، حتی سرش هم تیز نیست، یه چوبه، اومدی با این میخوای من شکست بدی؟ به نام خدایان خود داوود را لعنت کرد. بعد آیای قبل میگه خدای داوود رو هم لعنت کرد. بعد میگه بیا تا نزد من گوشه تنت را به مرغان هوا و جانوران صحرا بسپرم. بیا حساب تو رسیدم. و داوود اینجا، یعنی کاری که الان اینجا چیز میکنه، کاری که جولیات داره میکنه اینه که ترس رو تو زندگی دیگران بندازه. اولش اینه که نمیتونی، اگرم بیای شکست خواهی خورد. و راه شیطان، کار شیطان برای این که جلوی حرکت ما رو بگیره ترسه. بزرگترین حربه شیطان ترسه عزیزانم. و بزرگترین اسلحه خدا قدرت هست، محبت هست و ایمان هستش. ایمانی که با محبت عمل میکنه بزرگترین اسلحه ماست، که به وسیله اون قولهامون رو شکست میدیم، ایران رو هم باعث نجاتش میشیم. فقط حواستون باشه هر موقع داری میترسی خدا نیست. ما از خدا نمیترسیم، احترام براش قائل هستیم. روح شیطان روح ترسه، روح خدا روح محبته. پس وقتی که اون روح مذهب تو رو میترسونه، میخوای کتاب مقدس بخونی میترسی، میخوای به عیسی مسیح ایمان بیاری، اونی که تو رو دوست داره، اون که میخواد قلب تازه به تو بده، زندگی تازه به تو، آرامش به تو بده، عوضت کنه، اونی که همه این کارا رو میخواد برات بکنه، ولی تو میترسی من به مسیح ایمان بیارم چی میشه؟ از اللهش میترسی، از دولت میترسی، از این مذهبیون میترسی، از فامیل میترسی، از همه چی، اصلا ترس مملکت ما رو فرا گرفته، برای همین فلج شدیم. همه ما مشکلات رو میدونیم ولی میترسیم عمل کنیم. و دشمن ما هم خب حربش اینه دیگه، میگه صدا در بیاری میکشمه، برای گرون شدن نفتم بری بیرون اعتراض کنی میکشمه، اصلا صدا در نیا. این روش شیطانه، روش دشمنه. پس هوشیار باش، ترس بر تو غلبه نکنه. بزرگترین مانع پیروزی ما ترسه، تو همه حوزه، چه شخصی، چه خانوادگی، چه مالی، چه کشوری. ترس ما رو فلج کرده. اون چیز کوچیکی هم که خدا از ما میخواد و انجام نمیدیم، اسیر. ترس اسارته. در آیه بعدی، در آیه 8:15 کلام خدا میگه شما روح بندگی رو نیافتید باز که باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافتید که به وسیله آن ندا میدهید ابا ای پدر، ابا ای پدر. خداوند باباته. این و این هیچ فرقی نمیکنه. او باباته. مثل که شما بابای زمینی داری، چه پسر خوبی باشی چه نباشی، اون باباته. اونو هیچ کس نمیتونه تغییر بده. ولی چون باباته، پاشو پسری کن برای او، برای او دختری کن، برای او فرزندی کن، برو باهاته. از روح ترس آزاد شید. اونایی که در کنترل ترس هستید میگید چجوری آزاد شم؟ به وسیله محبت خدا. روح ترس رو خدا به ما نداده، روح بابا رو داده. پسر، دختر منی، پسر منی، بیا نترس، بیا در آغوش من. اون دشمنی که داره تو رو میترسونه. ترس نقطه مقابل ایمانه. پس وقتی ترس داری ایمان نداری، حرکتی نمیتونی بکنی، بکنی هم با ایمان نیست. پس اسیر شیطان نشو. من یکی از قولهایی که تو این دو سال اخیر تا حدودی پیروزی به دست آوردم این، من همیشه در طی خدمت میگفتم خب من اینم، من رسولم، خب شاید رهبرم، رویا رو میارم، برنامه رو میارم، ولی من مدیر نیستم. مدیریت برای من یه قول بود. من مثلا ندارم خودم بشینم مثلا بگم خب تو چه کار کردی، تو این کارو بکن، تو این هفته اینو به من بگو، تو این باشه، بعد برنامه ریزی کنم، کارو تقسیم کنم، کارو از دیگران بخوام. برای من اصلا خارج بود، برای من قول بزرگ بود. گفتم خب یکیو بفرست. بعد افرادی اومدن که شبکه هفت رو مدیریت کنن، یه تا کارایی میکردن ولی اونطور اون خوبی پیش نمیرفت. هنوز شبکه هفت اون خدماتی که خدا ازش میخواست، اون میوه دهی رو که خدا میخواست رو به دست نمی آورد. همیشه خداوند به لطف خدا ما میوه داشتیم. خیلی ها به وسیله شبکه هفت ایمان آوردن. خیلی ها خیلی خدمت ها کردیم. صفرش نمی کنم ولی خدا خیلی بیشتر از اونا میخواست. خلاصه انقدر داشتم دیگه دیپرس بودم، چیکار کنم؟ اینو گذاشتم سر کار نشد. اینو برداشتم، اونو گذاشتم سر کار. اینم نتونست. اینم خراب کرد. اونو آوردم، اونم خراب کرد. کار پیش نمیره. و خدا بعد اونجا خدا گفت خودت. گفتم خداوند من سالها میگم من مدیر نیستم. میگه همونی که داری رو استفاده کن، برکتت میدم. با همون پنج سنگ، با همون قلابی که داری برو به جنگ این قول و باهات هستم. دو سال پیش اومدم گفتم خب من مدیر داخلی شبکه هفتم دیگه من هستم. تا حالا من نبودم، من کارهای دیگه میکردم ولی مدیرم. اینقدر روز اول میخوام خداوند بعد دارم چیکار میکنم. 6 ماه طول کشید تا اصلا ببینم اوضاع چطوره، یعنی چیه. بعدم فهمیدم اوضاع چیه، یعنی ببینم ما شرایطمون چیه، سیستم داخلیمون چیه. روک بگم افسرده شدم. یعنی واقعا اون تابستون من افسرده بودم. دلیل میدید اصلا ناامید و افسرده. آخه خب این مشکل خیلی بزرگتر از اونه که من فکر میکردم. قوله برای من اومدم میخوام اینو شکست بدم. منم که کوچیکم، این قوله بزرگتر از اونه که فکر کردم. ولی خداوند گفت برو باهات هستم. و خدا رو شکر هنوزم دارم دعا میکنم برای یک مدیر خوب که بیاد در کنار من و خدمت بکنه، همه قسمت رو مدیریت کنه. ولی خدا رو شکر تو این 2 سال با همون چیز کوچیکی که در مدیریت خدا به من داده داریم پیشرفت میکنیم و پیشرفت کردیم و داریم پیش میریم. البته من تنها نیستم، خدا رو شکر. همون میگم قدم رو برمیداری خداوند به تو میده. الان میبینی خداوند تینای عزیز رو داده، آرش جان رو داده، هادی جان رو داده، رضا رو داده و امروز دنیس عزیز رو داده که در خدمت هستیم. جیلبرت هم که همیشه ما رو خدمت کرده. یعنی از هستن تو این دو سال قدمای کوچک خداوند افراد دیگه ای رو آورده، الان هستن و دعا میکنیم دیگران هم بیان. پس بدون وقتی حرکت میکنی تنها نیستی. میخوام با هم دعا کنیم. با غول‌های زندگی روبرو شو. فرار کردن مشکل رو حل نمیکنه. با اعتیادت روبرو بشو. با مشکل ازدواجت روبرو بشو. هر چقدر بگذاری بدتر میشه و نابودت میکنه. به نام خداوند ببینید چی میگه. ببین آیه رو با این آیه بخونیم و بعد دعا میکنیم. اول سموئیل 17:45-46 با این آیه رو که میخونی، همینطور که میخونی دعا کن. داوود با آن فلسطینی گفت: تو با شمشیر و نیزه و زوبی نزد من میایی، اما من به نام خداوند لشکر. مهم نیست اسلحه تو بالاتر از من، مهم نیست پول نفت دست توی، قدرت ها دست توی، تصمیم گیری ها دست توی، شرکت داری، پول داری، قدرت داری، آقای رئیس هستی، فرقی نمی کنه. تو با اون میای، اما من به نام خداوند لشکرها. شیطان، خانواده منو نمیتونیم به هم بزنیم. خدای سپاهیان اسرائیل که او را به چالش کشیده، این از تو میام. امروز خداوند به دست، اینجا رو خوب توجه کنید، خداوند تو را به دست من تسلیم خواهد کرد. من تو را زده، سرت را از تن جدا خواهم کرد. بحبت چه اعلام هایی داوود داره به جولیاتش میگه. شما هم بعد همین رو به قولهای زندگیتون بگید. لاشه های لشکر فلسطین رو امروز به مرغان هوا و بوش زمین خواهم داد، تا تمامی جهان بدانند که در اینجا خدایی هست. تمامی این جماعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه نجات نمیدهد، زیرا نبرد از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد. یکی از چیزهایی که باید یاد بگیریم اینه که دعای اعلام رو یاد بگیریم. من اینو، این یه اسلحه رو میخوام به شما بدم که در جنگ‌های با غول‌ها باید استفاده کنید. همین امروز، همین هفته، با غول‌های زندگی اسلحه دعای اعلام. اعلام چیه؟ همینی که الان گفتیم. تصمیم میگیم: شیطان، خانواده من شفا پیدا خواهد کرد. رابطه ما با همسرم درست خواهد شد. شیطان، بچه های من دور شدن ولی بر خواهند گشت. تو هیچ کار نمیتونی بکنی. شیطان، دیگه با اعتیاد که دست و پای منو بستی در اسارت، تو شکست خوردی. من از اعتیاد آزاد خواهم شد به نام خداوند من عیسی مسیح. به نام خداوندم به جنگ تو میام. ای شیطان، ای اعتیاد، هر نوع اعتیاد، من با نام عیسی مسیح جلوی تو ایستادم و تو حق نداری و نمیتونی، قدرت نداری منو شکست بدی. من تو رو شکست خواهم داد. تو رو به مرغان هوا خواهم داد امروز به نام عیسی مسیح. مشکلات مالی خواهم ایستاد. قدم هایی که خدا از من میخواد و بر خواهم داشت و مشکلات مالی من حل خواهد شد. آزاد خواهم شد و ایران من نجات پیدا خواهد کرد. اعلام میکنم، چون خداوند در ارمیا اعلام کرده، ایران نجات پیدا خواهد کرد. ایران مرکز محبت و صلح و سلامتی جهان خواهد شد. من نمیگم، خداوند قول کتبی داده خواهد شد، فقط ما وسیلش خواهیم بود اگر با خدا همکاری کنیم. به نام خداوند با خدا همکاری کن، قولهای زندگی تو شکست بده و یاد بگیر دعای اعلام. اعلام بکن، اعلام بکن. شیطان با اون اعلام تنش میلرزه. خداوند رو شکر میکنم برای قدرتی که در نام توست. اونها با قدرت‌های خودشون میان، ولی ما در نام خداوند من به جنگ شیطان میریم و تو رو شکر میکنیم به هر کدوم از ما اسلحه‌هایی رو دادی. خداوند رو امروز میگیم همون اسلحه‌های کوچیکی که هر کدوم داریم برای این جنگ کافی است، برای شکست غول‌های زندگیمون کافی است. با همونا به جنگ میریم. خداوند امروز خودمون رو خار نمیشماریم. خداوند امروز توبه میکنیم که خودمون رو کوچیک میکنیم. اون چیزی که تو به ما دادی رو خوار میشماریم. از توهین کردن به خودمون امروز توبه میکنیم. خداوند، به امروز اعلام میکنیم به نام خداوندمون بر غول‌های زندگیمون پیروز خواهیم شد. شیطان، به نام عیسی مسیح از زندگی‌های ما برو بیرون. دیو اعتیاد، برو بیرون. دیو شهوت، برو بیرون. خودارضایی، برو بیرون.
برو بیرون. بدن ما مال خداوند ما عیسی مسیحه. چشمامونو به خداوند تقدیم کرده. فکرامونو به خداوند تبدیل کرده. تو حقی بر ما نداری. بدنهای ما تقدیم خداوند ما عیسی مسیحه. فکرامون، آیندمون. و تو حقی بر ما نداری. چون تمام حقوق خودمون رو به خداوند ما عیسی مسیح دادیم. خانواده هامونو شفا بده. خداوند صلح و آرامش تو در خانواده ها، در ازدواج ها، روابط با زن و شوهرها و بچه ها بیاره خداوند. اون دیو جدایی، دیو خشم رو در خانه ها به نام عیسی مسیح شکست میدی. دیو بددهنی، کوچک کردن همسرها به نام عیسی مسیح توبه میکنیم و بیرون میندازیم این دیو رو. و دعا میکنم خانه های ما خانه صلح، آرامش، خانه محبت، خانه بنا و برکت باشه در نام عیسی مسیح. آمین.
ای خداوند توی منشأ حیات مؤمنان، ای خداوند توی منشأ حیات مؤمنان، راه و راستی و حیاتم، شفیع و مالک جانم، شبان اعظم گله خداوندم عیسی. ای خداوند توی منشأ حیات مؤمنان، خداوند توی منشأ حیات مؤمنان، ای منجی آسمانی، تو سلطان جاودانی، جانم مشتاق دیدارت خداوند عیسی. ای خداوند توی منشأ حیات مؤمنان، ای خداوند توی منشأ حیات مؤمنان.
آمین، آمین، آمین. خدا رو شکر برای این روز مبارک، برای پرستش زیبا و تعلیم عالی. خدا رو شکر و خیلی ممنونم از همه شما بینندگان عزیز برای اینکه اجازه دادید این یک سال ما همراه شما باشیم، توی خونه هاتون باشیم، با همدیگه دعا کنیم، از کلام خدا بگیم، بشنویم و با ما مشارکت کردید. ما الان یک سال شد که زوم رو انداختیم و شما عزیزان میای تو زوم، تو سوشال مدیا، تو برنامه‌های لایف با ما در ارتباط هستیم. میخواستم از تک تک شما بینندگان تشکر کنم و این آخرین جلسه کلیسای هفت در سال 1399 رو با برکت، با دعا، با شادی، با پیروزی ها تموم بکنیم و هفته دیگه تو سال جدید در خدمت شما باشیم. حالا امروز میخوام یه مقدارم از کیشموز عزیزم من خواهش کنم راجع به خدمت جوانان با دنیس جان یه میدونم وقت کمه، محدود میتونی صحبت کنی، ولی یه توضیح بدید برای بینندگان عزیزمون که چی کارا قراره بکنیم. بفرمایید کی شما بزن.
با دنیس جان میخوام صحبت کنم، ولی اول میخوام یادآوری کنم پی دی اف پیغام موعظه رو ما در شبکه‌های اجتماعی میگذاریم، عزیزان میتونید برید دانلود کنید، کمکی باشه که بهتر یاد بگیرید و منتقل کنید اینها رو. این درس ها رو شما میتونید با زبان خودتون، با تجربیات خودتون، با مکاشفات خودتون مخلوط کنید و در کلیسای خانگی خودتون بحث کنید، صحبت کنید، تعلیم بدید. دومی که زوم باز هست، اگر زوم رو بگذارید عزیزان میتونید تو همین اتاق بیاید با ما هم اتاقی بشید امروز و بعد از این صحبت ها با شما صحبت خواهیم کرد. اگر تقاضای دعا دارید یا مشاوره میخواید و بعد از اونم تازه ما جلسه بشارتی داریم. حتی اگر هنوز به مسیح ایمان نیوردی و سوال داری تو هم بیا اونجا، امیدوارم و ایمان دارم سوالات جواب داده میشه. نکته دیگه این که چند ساعت دیگه ما دوباره برنامه زنده داریم برای سال نو،
از یک ساعت قبل از سال نو، یک ساعت و یک رو قبل از سال نو ما برنامه زنده داریم، با هم سال رو تحویل خواهیم کرد. هر جا هستید بیایید سال رو با هم تحویل کنیم و با هم در آخرش با کلام، دقایق آخر با کلام و بعدم با دعا وارد سال جدید بشیم. سالتون رو با ما تحویل کنیم، چه در ماهواره و چه در شبکه‌های اجتماعی. یه مورد دیگه هم هست، بعد با تنیشان صحبت میکنم. ما داریم یک چالش مطالعه کلام خدا رو در سال جدید راه میندازیم، بعد بیشتر هم توضیح میدیم. از این شنبه نه، یعنی از فردا، از هفته بعد شروع میشه، ولی این هفته تو شبکه‌های اجتماعی برید اون فرم‌ها رو، اون اطلاعات رو دانلود کنید، استفاده کنید، چون یه کار رو میخواییم بکنیم. در طول سال میخواییم که همه ما با هم کتاب مقدس رو بخونیم. برای هر روز سال یک فصل رو در نظر گرفتیم و البته اینو من بعداً توضیح میدم که دقیقاً چیه، ولی روزی یه فصل رو میخونیم و در تمام سال عهد جدید رو ما با هم در کنار هم عهد جدید رو خواهیم خوند و میدونم که کلام خدا برای ما برکت خواهد بود. راجع به جوانان صحبت کردیم، این هفته حتما کلیپ ها رو دیدید و یک شروعی رو برای خدمت جوانان داشتیم. امروز هم میخوام بیشتر توضیح بدیم، ولی شاید بار اولی ولی بار آخر دنیشان نخواهد بود. ایشون دیگه این خدمت رو با تیم عزیزش شروع کرده. دنیشان یکم توضیح بده، هدف ها رو بگوی، بگو میخوای چه کار بکنی و چرا باید جوانان بپیوندن.
بله، مرسی. مرسی که این فرصت رو دادید و مرسی از موزه پربرکت، مخصوصا واسه ما جوانان که خونهای بسیاری توی زندگی ما میدونیم داریم و خیلی کمکه وقتی که عزیزان بزرگتر کنار ما هستن و هدایتمون میکنن که چجوری توی زندگی عمل بکنیم. ولی خب خدمت جوانان هدفش هم همینه، فرق نمیکنه که از چه پس زمینه هستید. شاید تازه داری گوش میدی به کلام خداوند، ایمان هنوز نیاوردی یا ایمان آوردی ولی کمی دل سرد شدی، کم لطفی دیدی، دیده نشدی و ولی دل خداوند داری، رویای خداوند داری. خدمت جوانان هفت دقیقا همون جاییه که تو نیاز داری باشی، چون که ما برنامه بسیاری داریم، چالش داریم، شبانگ داریم، مشارکت داریم، تعلیم و تجهیز شدن داریم و همینطور مسابقه و چالش های بسیار مختلفی داریم که میتونیم از همدیگه یاد بگیریم. فقط عزیزان تعلیم نیستش، از همدیگه یاد میگیریم، با همدیگه درد دل میکنیم، با همدیگه هستیم توی این مسیر و بستری باز شده. و میخوام تشکر کنم از کشیش روموز و شبکه هفت که این فرصت رو در اختیار ما گذاشته که بتونیم وارد خدمت بشیم، بتونیم اون دفترچه چی بهش میگن کاری خدمتیمون رو ورق بزنیم و اون دلی که خداوند بهمون داده، رویایی که خداوند بهمون داده واسه نسلمون، واسه کشورمون، واسه آیندهمون، بتونیم استفاده بکنیم از این فرصت تا بشه کشورمون رو بهتر بکنیم و همینطور توی زندگی موفقیت‌های بسیاری بیاریم، میوه‌های بسیاری بیاریم. خدمت جوانه یک خدمت نوپای هستش و قدم اول ما از اینستاگرام هستش، پیجی رو زدیم جوانان آندرلاین هفت. این پیج شما میتونید به دوستان خودتون معرفی بکنید. همه کارهایی که برنامه‌هایی که ما داریم از همون طریق هستش. پس لطفاً عزیزان به عزیزان خودتون، به دوستاتون آدرس پیج رو بدید یا زیر پستایی که پست شده میتونید دوستانتون رو حتی تگ بکنید و شاید با یک بار دیدن دل اونا هم جذب شد، دل اونا هم گرم شد و به ما پیوستن. ولی خب دل ما اینه که همه شما رو داشته باشیم، در کنار ما باشید و بتونیم هم ما شما رو خدمت بکنیم و هم شما به خدمت خودتون، به خاندگی خودتون، به جایگاه خودتون که خداوند واسه‌تون در نظر داره قرار بگیرید. کشش
شما
اگه سوالی هست
میتونم
جواب بدم.
بسیار عالی. پس عزیزان الان اینستاگرام مرکز فعالیت‌های شماست، درسته؟
بله.
پس تشویقتون میکنم برید ببینید اینستاگرام، برید پدر مادرم، برید ببینید چه خبره اونجا، بچه‌هاتون کارن به کجا وصل میشن و تشویقشون کنید. میدونم خیلی از پدر مادرها درد دارید، ما پدر مادر هستیم، ما هم هنوز هم برای بچه هامون درد داریم، چون میخوایم بچه های ما در سلامتی باشن، با خداوند وصل باشن، زندگی درستی داشته باشن. ولی اگر برای بچه هات هم درد داری، یکی راهاش اینه و اونها رو بچه ها رو تشویق کن به جوانان هفت وصل بشه. امیدوارم و دعا میکنم که مفید باشه. جوانان ما همونطوری گفتم یک شبه نیست. الان اینها چند وقته دنیس جان شما از روزی که شروع کردید این خدمت رو که شکل بدید، یک سال بیشتره، چند وقته؟
یک سال و میتونم بگم 5 ماه هستش و به امید خدا که خیلی کارا کردیم، خیلی زحمت کشیده شد. خب دوست نداشتیم کاری رو بدون برنامه ریزی شروع بکنیم، ولی خدا رو شکر با کمک شما عزیزان تونستیم این خدمت رو شروع بکنیم و گسترشش هم میدیم، بهتر و بهتر میشه.
آمین. برای گسترشش احتیاج به افراد امین و وفادار است. پس اینم بگم، اگر برای جوانان رویا داری، برای خودت رویا داری، یه جوان هستی میگی من رویا دارم برای کار خدا، رویا دارم برای نجات ایران، رویا دارم که به جوانان دیگه خدمت بکنم، به خدمت جوانان هفت خوش آمدی. جات همونجاست. وقتی میگه گسترش یعنی شما، یعنی شما هم جا دارید، شما هم بیاید همکار بشید، شما هم همکاری کنید تا تعداد زیادی از جوانان زندگیشون عوض بشه. مرسی دنیس جان، تو رو دوباره باز هم خواهیم داشت. پس از هفته گذشته دیگه اینو رسما شروع کردی، امروز هم که اعلام کردیم و با تیمت، الان میخوام از خودت و از تیمت تشکر کنم. عزیزانی هستن که الان صورتشون دیده نمیشه ولی به همون اندازه دارن زحمت میکشن و مهم هستن. برای جوانان میخوام دعا کنیم. میخوام از آرش جان درخواست کنم برای خدمت جوانان که امروز رسما دیگه لانچ میشه، شروع میشه، یه دعای برکت بکنیم. همه ما هم دعا کنیم و همه ما دعا خواهیم کرد و همه ما پشتیبانی خواهیم کرد. جوانان نسل آینده ما هستن. آرش جان بفرمایید.